اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. امروز سه‌شنبه 18 فوریه سال 2020 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور افغانستان پس از برگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ با والیان افغان در مورد صلح و خطرات و فرصت‌های احتمالی آن صحبت کرده و از آنان خواسته تا مردم را در راستای صلح و حمایت از قوای مسلح افغان بسیج کنند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این دیدار شام دوشنبه 17 فوریه محمد اشرف غنی یک بار دیگر تاکید کرده است که خشونت کاملا خاتمه یابد و ثبات تعریف واضح داشته باشد. آقای غنی با تاکید بر این که حدود و صلاحیت تیم مذاکره کننده با طالبان را حکومت افغانستان تعیین خواهد کرد گفت که تیم مذاکره کننده با اصول و دستورالعمل واضح به مذاکرات خواهد رفت و تصمیم نهایی را در خصوص صلح مردم گرفته و تیم مذاکره کننده به گفته آقای غنی حقوق بنیادی تمام مردم افغانستان را در نظر خواهد گرفت. حکومت افغانستان تاکنون تیم مذاکره کننده با طالبان را مشخص نکرده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات صلح موفقیت آمیز بوده و به یک روند صلح به رهبری افغان‌ها بیانجامد. در اعلامیه این سازمان آمده است که آنتونیو گوتریش در جریان سفرش به اسلام آباد گفته است که ملل متحد مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان را که به خاطر کاهش قابل ملاحظه خشونت در افغانستان و به هدف آغاز یک راه برای مذاکرات بین الافغانی جریان دارد از نزدیک دنبال می‌کند. آقای گوتریش تصریح کرده است که سازمان ملل متحد برای فراهم کردن هر گونه همکاری که جوانب ذی‌دخل در مذاکرات نیاز داشته باشند آماده است. جنین هنیس پلاسکارت، نماینده ارشد سازمان ملل متحد در عراق، استفاده از اسلحه شکاری ساچمه‌دار را علیه اعتراض کنندگان صلح‌آمیز در بغداد محکوم کرده، از حکومت عراق خواست اطمینان حاصل کند که مظاهره کنندگان آسیبی نمی‌بینند. خانم پلاسکارت گفته است که ادامه استفاده بیش از حد از زور با بکارگیری گروه‌های مسلح با وفاداری مبهم مایه نگرانی امنیتی جدی بوده که باید فوراً و با قاطعیت با آن برخورد شود. دفتر کمک رسان ملل متحد در امور عراق گفت که ادعاهای معتبری از معترضان دریافت شده که نشان می‌دهد در شب‌های 14 تا 16 فوریه دست کم 50 تن هدف سلاح‌های شکاری، سنگ و بم‌های آتشزا قرار گرفتند. مقام‌های عراقی هنوز واکنش نشان ندادند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دوشنبه شام مردم کشورش را به خاطر پیروزی اراده آنها تبریکی داد و گفت که حلب در کنار تمام مناطق سوریه دوباره اعمار خواهد شد. اما آقای اسد افزود که هنوز هم جنگ‌ها در آن ولایت در راه است.
احبتنا و اهلنا فی حلب اهنئکم
رئیس جمهور سوریه می گوید که حلب پیروز شد و سوریه پیروز شد. ما همه بر ترس و حراسی که می خواستند بر قلبهای ما ایجاد کنند چیره شدیم. ما بر همه جدایی ها، نفرت، خیانت و همه کسانی که این خصوصیات را نمایندگی کرده و آن را انجام می دادند پیروز شده ایم. اردوی سوریه روز دوشنبه از پسگیری و کنترل حلب و بیش از 30 قریه و دهات آن ولایت خبر داد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و هیئت امرایش روز دوشنبه در بروکسل یک باری دیگر نگرانی خود را به خاطر خریداری زیربناهای 5G از شرکت هووی چین ابراز داشت. خانم پلوسی می گوید که امیدوار است اکثریت این کشورها درک کنند که به خاطر منفعت چند شرکت امنیت خصوصی شهروندان خود را به خطر نیندازند. این اقدام کشورهای اروپایی به این میماند که به گفته خانم پلوسی پلیس چین را در جیب‌های مشتریان استفاده کننده از 5G نگهداری کند. ایالات متحده شرکت هوایی را در ماه می شامل فهرست سیاه کرد و در ماه فوریه سارنوالان آمریکایی این شرکت را به سرقت اسرار تجارتی و کمک ایران برای ردیابی مظاهره کنندگان متهم کرد. و بریتانیا دوشنبه شام از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در مناطق مرکزی هشدار داده است. یک زن به خاطر سرازیر شدن سیلاب ناشی از طوفان دنیس که هفته‌ها باران را به همراه داشت، جان باخته و رقم تلفات را به 3 تن بلند برد. در شرکت در شرق وزش بادهای تند 9 تن را در آلمان مجروح کرد و برق بسیاری مناطق در شمال اروپا به خاطر سرازیر شدن سیلاب قطع شده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و در بعد از خبرها محتوای برنامه شامل گزارش های از گوشه و کنار جهان است که برای شما پیشکش می داریم. اما نخواست مطالبی از افغانستان را می شنوید. صندوق انکشاف زراعت افغانستان می گوید برنامه های توزیع قرضه آنها توانسته است روی رشد تولید محصولات زراعتی 21% افزایش بیاورد. مسئولان این صندوق در بامیان گفتند که در سال جدید هجری شمسی برنامه توزیع قرضه های زراعتی را در بامیان گسترش خواهند داد. از خبرنگار ما ظفر بامیانی می شنویم.
برنامه صندوق انکشاف زراعت در کشور میگوید که برنامه توزیع قرضه های آنان در سال جاری توانسته است 21% محصولات زراعتی را در بامیان رشد دهد. مقام ها میگویند که در سال جدید خورشیدی آنان برنامه توزیع قرضه های زراعتی را در سطح کشور به خصوص ولایت بامیان گسترش خواهند داد. به گفته مسئولان از سال 2011 تا کنون بیش از 18000 دهقان در بامیان از برنامه های قرضه های این صندوق به شکل مستقیم مستفید شدند. ایمل آریان رئیس عمومی برنامه صندوق انکشاف زراعت در کشور در این باره برای آشنا صدای آمریکا میگوید
در سال 2019 به مقدار 1.1 میلیارد افغانی ما قرضه در تمام افغانستان داشتیم. در تقریبا تمام سکتورهای زراعت در برداشت که من جمله در بخش سکتور لبنیات و مایی پروری مرغداری در بخش صادرات میوه خشک و میوه تازه و همچنان نباتات تیلی ما به مقدار 1.1 میلیارد افغانی توزیع داشتیم.
آقای آریان می افزاید که برای هر کوپراتیف زراعتی مبلغ 1.8 میلیون افغانی قرضه داده شده است تا برنامه های زراعتیشان را رشد دهند و پس از حاصل برداری هر کوپراتیف پول قرضه را با 5% سود آن به این صندوق برگردانده است. شماری از دهقانان در ولایت بامیان که از این برنامه مستفید شدند می گویند که آنان پس از دریافت قرضه از اینها توانستند محصولات بهتر را تولید کنند. پریگل احمدی و محمد علم دو تن از اعضای کوپراتیف های زراعتی بامیان.
خانم ها گرفتن و خیلی رشد اقتصادی اونها خوب بودن، چون ما اگر از بانک های خصوصی می گرفتیم 15% اونها مفاد می گرفتن از ما و سر یک مفاد می گرفتن. در هر ماه ما مجبور بودیم که بریم اون پیسه رو پرداخت کنیم و یک ما در هر ماه پیسه رو پرداخت کنیم 15% از باش شد بر ما 30% مفاد می آوردن و یک ما از ایدیف ما قرضه می گیریم برای یک سال می گیریم و مفادش هم با کمترین مفاد هستن که برای ما 7% مفاد هستن و یه 7% مفاد هیچ چیز نیستن.
این قرضه به می خاطر خوبه که در دهقان و فقیر یه خوبه که تخم کچالو شرا قیمت چه می دیه، ما تخم با کیفیت می خریم و کشت میکنیم و حاصل می گیریم.
به گفته مسئولان صندوق انکشاف زراعت در افغانستان، برنامه توزیع قرضه برای دهقانان در افغانستان توانسته است صنعت ماهیپروری، تولید لبنیات و تولید و صادرات میوه خشک در این کشور را رشد دهد. صندوق انکشاف زراعت در بامیان میگوید که در سال 1398 برای 2000 دهقان مبلغ 168 میلیون افغانی قرضه توزیع شده است، اما در سال 1399 بیش از 200 میلیون افغانی به دهقانان این ولایت توزیع می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات افغان و طالبان گفتند توافق صلح بین ایالات متحده و طالبان نهایی شده است، اما آیا خواست و انتظار شهروندان افغانستان در این توافق مد نظر گرفته شده است یا خیر؟ امیدها و بیمهای شهروندان افغانستان چی است؟ سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا در زمینه گزارشی دارد که اینک به توجه رسانیده می شود.
بر بنیاد گفته‌های مقام‌های دولت افغانستان، مقام‌های ایالات متحده و طالبان توافق صلح نهایی شده و قرار است میان ایالات متحده و طالبان مشروط بر کاهش خشونت ها امضا گردد. اما مردم افغانستان در مورد این توافق که رابطه مستقیم با سرنوشتشان دارد چه می دانند؟ نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که در مورد این توافق هیچ گونه اطلاعات وجود ندارد و ندادن اطلاعات در مورد توافق صلح بر رسانه ها، نهادهای حقوق بشری و مدنی و مردم افغانستان نقض حقوق بشر است که با وجود امیدواری ها و خوشبینی ها نگرانی ها را نیز برمی انگیزد. آقای نظری افزود کمیسیون حقوق بشر امیدوار است که این پروسه صلح منجر به صلح پایدار شود که زمینه تامین حقوق بشری شهروندان را مساعد سازد، اما گفت که نگرانی های جدی دارند.
از سوی دیگر ما نگران هستیم که مبادا در گفتگوهای صلح حقوق قربانیان، حقوق بشر، آزادی های شهروندی، آزادی های زنان، حقوق اساسی زنان اینا به عنوان وکیل مصالحه قرار بگیره و سبب این شده که از یک طرف این اخشار آسیب پذیر در جریان جنگ آسیب های گسترده دیده و از طرف دیگر در نتیجه یک تفاهم سیاسی در گفتگوهای صلح اینا امو فرصت های اساسی حقوق بشریشان از دست بدن.
جوانان افغان هم نگرانی هایی دارند، عمدتاً در مورد از دست دادن آنچه که آزادی های نسبی می گویند. شبنم و بشیر جوانانی هستند که این بیم ها را دارند، هرچند تاکید می کنند که خواستار ختم جنگ هستند، اما می گویند که این ختم جنگ نباید به معنی پامال شدن حقوق انسانی آنان باشد.
وقتی که تصویر زندگی پس از پروسه صلح در ذهن ما می آید، یک زندگی قید است و ما فکر نمی کنم که ما آزادی های کال دارم ما بعد از پروسه صلح و آمدن طالبا هم داشته باشم.
ما هم نگران هستیم. با آمدن طالبا زندگی ما تغییر میکنه، آزادی که داریم سلب میشه.
علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که بخش مردم افغانستان به دلیل تشدید جنگ در چند سال اخیر به توافق صلح خوشبین به نظر میرسند، هرچند به گفته وی ترس های نیز وجود دارد که مجال بروز نمییابد. آقای امیری افزود مهم این است که مسائل حقوق بشری و آزادی های اجتماعی و فردی در مذاکرات بین الافغانی مد نظر گرفته شود.
این آغاز یک روند است. این روند چه رقم مدیریت شود و یا به قربانی شدن خواستهای تاریخی مردم منتهی شود یا به طور نسبی از این خواستها سیانت صورت بگیرد. در آینده وقتی طالبان بخش از ساختار سیاسی می شود، آیا اونها چگونه رفتار خواهد کرد؟ اصلا ارزش های انسانی و حقوق بشری حیثیت قانونی و حقوقی خود را چقدر حفظ کرد؟ اینا همه ابهاماتی هست که از مردم با او دست به گریبان.
پیش از این حکومت افغانستان آتش بس را برای امضای توافق میان ایالات متحده و طالبان خط سرخ خوانده بود، آنچه این روزها در موردش صحبت نمی شود و حکومت افغانستان هم از نزدیکی ایالات متحده و طالبان به یک توافق خوشبین به نظر می رسد. با این همه دولت افغانستان تاکید می کند که در مذاکرات بین الافغانی خواستهای مردم مد نظر گرفته خواهد شد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت:
دیدگاه، نظریات و پیشنهادات نتیجه بخش و عملی سیاسیون که به شکل رسمی با وزارت شریک میشه به منظور تقویت و تحکیم اجماع سیاسی روند صلح در برنامه صلح حکومت افغانستان مد نظر گرفته میشه.
با آنکه ایالات متحده و طالبان به توافق صلح نزدیکند و به گفته مقام ها پس از آن مذاکرات بین الافغانی نیز آغاز خواهد شد، اما مقام های آمریکایی گفته که هیچ ضمانت در رابطه با رفتار طالبان وجود ندارد و فقط باید به آنان فرصت داده شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش‌ها، در حالی که اکثر جامعه افریقایی از تعدد زوجات اجتناب می کنند و به سوی تک زوجی در حرکت هستند، متخصصین قوانین خانوادگی می گویند آنهایی که تعدد ازدواج را اختیار می کنند اغلبا از فقدان حمایت و ساختمان هایی که به آنها نیاز دارند محروم هستند. برای بسیاری از خانواده های مشمول تعدد زوجات در حال حاضر عرصه فرهنگی تغییر یافته و آزمون های زیادی را به میان می آورد. جسمن اونی خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش دارد که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
زندگی برای جیسن اوگوتو از این سبب آسان نیست که مجبور است برای ما احتیاج دو خانم و اطفالش دست به هر کاری بزند. میگویند مرد دو زنه هیچ وقت دم نزنه. جیسن اسینا اوگوتو از میان این نو مردان است.
من زندگی پرمشقت دارم. من برای کارهای شاقه بیرون می روم. چوب میشکنانم، بدرفت ها را پاک می کنم و برای چند پولی مجبورم حمالی کنم تا بتوانم نفقه خانواده ام را تهیه کنم.
این پدر صاحب 7 فرزند مجبور است وقت و منابع خود را بین خانواده هایش در روستا و شهر نایروبی به مصرف برساند و از این که پول جهت فرستادن بزرگترین فرزندش را به یکی از پاندون ها ندارد خیلی تأسف می خورد. جیسن آسینا اوگوتو می گوید
مردم فکر می کنند که او دارای 2 خانواده و اهل و عیال است. حتما توانش را دارد، اما حقیقت این است که او به درستی تنظیم کرده نمی تواند. این مسئله بدون این که بفهمد اتفاق افتید. شما اشتباه کردید و خود را دچار این حالت ساختید.
بان که در بسیاری از جوامع تعدد زوجات رو به کاهش نهاده است، ولی بان هم در برخی از موارد در بسیاری از جوامع افریقایی هنوز نیز به مشاهده می رسد. بروس وایت هاوس استاد بشرشناسی از پانتون لیهای می گوید
تعدد زوجات در برخی از جوامع روستایی هنوز طرفداران دارد، ولی به همان اندازه که افریقا به سوی شهری شدن رو می آورد، به همان اندازه جوامع به سوی تک زوجی در حرکت می شود. اکنون خیلی دشوار گردیده است تا از عهده سرپرستی خانواده های بزرگ بر آمده بتوانیم. همه دلیل اقتصادی دارد.
تعدد زوجات من حیث یک عنعنه یا رسومات مذهبی خاصتا در جوامع پدرسالاری افریقا باقی مانده است. در گذشته ها داشتن خانم های زیاد با مفهوم مزدوران بیشتر بوده است و به هر اندازه یک خانواده اطفال زیادی می داشت به همان اندازه نیرومندی خانواده را نشان می داد. این مطلب را جودت وانگوری حقوقدان خانوادگی می گوید
There was distribution not only of time, of attention, but also even resources that was managed by the customs, by the norms.
نه تنها تقسیم وقت و منابع بود، بلکه توجه نیز به همان اندازه مساویانه قطع شود. دختران از طفولیت چنین متقاعد می شوند که تعداد زوجات یک واقعیت است. مردان نیز از قبل خود را برای پذیرفتن این مسئولیت آماده می کنند. آنها خود را در برابر پذیرفتن تعداد ازدواج مسئول می دانند.
اما با ظهور ازدواج‌های تک زوجی من حیث یک مؤسسه غالب در جهان که مورد پذیرش قرار می‌گیرد، عرصه فرهنگی نیز برای ازدواج‌های تعدد زوجات تغییر کرده و کسانی که در چنین حالت قرار دارند باید در برابر آزمون‌های جدی برزمند. جودت وانگوری حقوقدان خانوادگی میگوید
people have been brought up with a sense of monogamy in them. They want to own, they want to possess the husband. And then they come into a situation where they probably have to
مردم با انگیزه تک زوجی بزرگ میشوند. آنها میخواهند تا زوجشان را تصاحب کنند و از خود سازند. اما واقعی پیش میاد که مواجه با واقعیت تعداد زوجات شده مجبور میشوند شوهرشان را با دیگران شریک سازند و این کار دشواره.
منتقدین میگویند که تعدد زوجات میتواند زنان را مواجه با سوء استفاده، متروک شدن، غربت و ناداری و منازعات خانوادگی کرده و زنان و اطفالشان را از حقوق میراث محروم کند. قوانین تعدد زوجات در قاره افریقا از محل تا محل فرق میکند، اما فعالان حقوق بشری میگویند که حمایت قانونی برای حفاظت از زنان و اطفالی که درگیر تعدد زوجاتن خیلی ضروری پنداشته می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
کشورها در سراسر جهان اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به شهروندانشان گرفتند، اما مقامات چینی 68500 قضیه ابتلا به ویروس کرونا و مرگ بیش از 1800 نفر را تایید کردند.
تعداد مورد مشکوک مصاب به این ویروس به بیش از 10,000 نفر افزایش یافته است. تا کنون هیچ کس نمی‌داند چه موقع ممکن است به پایان برسد. این در حالی است که ویروس کرونا افراد بیشتری را در سرحدات بین المللی ملوث می‌سازد. این مطلب را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
چین از کشف ادویه مؤثر برای تداوی نوع جدید کرونا ویروس خبر داده است. گویانگ هونگ، یک مقام ارشد کمیسیون ملی صحت چین، بر روز دوشنبه گفت این نوع ویروس کرونا کاملا قابل کنترل و قابل تداوی می باشد و افزود که دکتران چینایی روش های تداوی بیماران مصاب به این ویروس را کشف کردند که در نتیجه شمار واقعات وخیم افراد مصاب به این ویروس با گونه چشمگیر کاهش یافته است. این مقام چینایی افزوده است که تاکنون بیش از 10,000 بیمار مصاب به ویروس کرونا پس از تداوی شفاخانه را ترک کردند. اما آخرین گزارش ها حاکی از آن است که متخصصان چینایی خبر از کشف داروی مؤثر برای درمان و تداوی مبتلایان به این ویروس دادند. با گفته کمیته ملی صحت چین، طب سنتی چینی نیز در مبارزه با این بیماری همگیر مفید به اثبات رسیده است. حداقل 46 شهروند آمریکایی در کشتی مسافرتی دایموند پرنسس که از 5 ماه فوریه تا کنون در بندر یوکوهاما در ژاپن لنگر انداخته است، مورد آزمایش قرار گرفتند و صدها تن از مسافران ملوث به این ویروس را آزمایش کردند. مسافران آمریکایی قبل از بازگشت به کشور باید در ژاپن معالجه شوند. مقامات چینی روز یکشنبه گفتند که بیش از 9,500 تن که تحت تداوی قرار داشتند از شفاخانه ها مرخص شده و شمار مبتلایان به این بیماری در ماه فوریه کاهش یافته است. می فنگ از کمیسیون ملی امور صحی چین گفت:
در میان موارد تایید شده، موارد مصاب به این ویروس در سایر ولایات کشور که اوج آن در آغاز ماه جنوری 15.9% بود، به تاریخ 15 امین ماه به 7.2% کاهش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد که پیشگیری و کنترل ویروس به مرحله اجرا قرار می‌گیرد.
اقدامات پیشگیرانه شامل کنترل شدید بازار گوشت برای اطمینان از عدم فروش غیرقانونی گوشت، ترغیب مردم به ارتباط و آگاهی رسانی از راه دور است. شهر ووهان در ولایت هوبه چین، جایی که گمان می رود این ویروس از آنجا منشأ گرفته است، تقریبا منزوی شده. هنوز ویروس همچنان در حال گسترش است. وزارت صحت مصر روز جمعه نخستین مورد تایید شده از ویروس کرونا را در آفریقا اعلام کرد. جوامع در سرتاسر جهان در معرض خطر قرار دارند. وزارت صحت در خاک فلسطین و در نوار غزه یک مرکز طبی را در گذرگاه شهر رفعه به منظور آزمایش مسافران ورودی به آنجا آماده ساخته است تا در صورت لزوم مسافران را معالجه کنند که از خارج منطقه می آیند. دکتر مجدی دهیر، وزیر صحت در نوار غزه، گفت:
ما اکنون در یک ساحه قرنطین قرار داریم که برای کسانی که از چین می آیند الا پایان 14 روز آماده شده است تا مبارزه به این ویروس را انجام داده بتوانیم. گمان بر این هست که دوره انکشافی این ویروس در وجود آنها باشد که به این لحاظ در اتاقها نگهداری می شوند.
موضوع تهدید جهانی که از اثر کرونا ویروس ایجاد می شود و روز شنبه در کنفرانس امنیتی منعقده شهر منشن آلمان مطرح شد. در این نشست آقای تیدوروس ادانوم گبرسیوس از سازمان جهانی صحت خواستار سرمایه گذاری بیشتر کشورها برای مبارزه با این ویروس کشنده شده گفت:
جهان میلیاردها دلار را برای یک حمله تروریستی خرج می کند، اما آمادگی نسبتاً کمی برای حمله این ویروس دارد که می تواند به مراتب کشنده تر باشد و به مراتب بیشتر از نگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیب برساند.
تشخیص فوری و تداوی به موقع و زود هنگام روش های بسیار مؤثر برای بالا رفتن میزان بهبودی است. کمیته ملی صحت و اداره امور طب سنتی چین به تاریخ 6 ماه فوریه بیانیه مشترک را برای توصیه شوربای درمانی برای تب و انفلوئنزا در سراسر کشور صادر کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران توسط آمریکا در عراق و اقدام تلافی جوانه تهران در مقابل قوای آمریکایی مستقر در عراق، حدس و گمانهایی به وجود آمد که جنگ بین دو کشور متخاصم رخ بدهد. اما از آخرین اظهارات رئیس جمهور ایران چنین برمی‌آید که حداقل تهران در صدد جنگ با آمریکا نیست، زیرا با گفته آقای روحانی جنگ واشنگتن بر ضد تهران موجب شکست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال 2020 این کشور خواهد شد. این گزارش را خالد مفتون به توجه می‌رساند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در تهران به خبرنگاران گفت که کشورش در صدد جنگ با آمریکا نیست و با باور او دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز خواهان درگیری با ایران نمی باشد.
ما مخالف جنگی، من فکر میکنم آمریکایی‌ها هم دنبال جنگ نیستن. اون علامت هایی که ما تا کنون داریم این است، چون آمریکایی‌ها میدونن جنگ چه ضررهایی براشون داره، مخصوصا که آقای ترامپ همه چیزش دنبال اینه که تو انتخابات بعدی بتونه موفق بشه. بنابراین بر این مبنا داره همه کاراشو طراحی میکنه و میدونه جنگ شانس انتخاباتش رو از بین خواهد برد.
آقای روحانی همچنین گفت که جنگ میان تهران و واشنگتن به نفع هیچ کشوری نیست، به شمول کشورهای منطقه.
جنگ در منطقه به ضرر همه است، به ضرر ایرانه، به ضرر امارات، به ضرر همه، بحرین، قطر، کویت، فرق نمی کنه. هیچ کشوری نفع نمی بره.
رئیس جمهور ترامپ در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و دلیل عمده آن را برنامه میزایل های بالستیک ایران و مداخله تهران در کشورهای منطقه اعلان کرد. اما رئیس جمهور روحانی اعلام می کند که جهان نمی تواند نقش تهران را در منطقه نادیده بگیرد.
در این منطقه صلح و ثبات بدون مشارکت ایران و حضور ایران امکان ناپذیر هست.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران، رئیس جمهور ترامپ بارها گفته است که آماده است بدون پیش شرط با رهبران ایران در مورد توافق هسته‌ای تازه مذاکره کند. اما رئیس جمهور روحانی یک بار دیگر تاکید کرد که کشورش زیر فشار آمریکا مذاکره نخواهد کرد.
با اون چه اونها فکر میکنن که با فشار حد اکثری میتونن در حال ضعف ما رو پای میز مذاکره ببرن. تمام هدف آمریکا همینه که با فشار حد اکثری در حالی که مردم در مسیر سختی فراوان و استیصال قرار گرفتند، دولت با ضعف در برابر میز مذاکره حضور پیدا کنه. این کار امکان ناپذیر هست.
آقای روحانی همچنین از مردم کشورش خواست تا در انتخابات پارلمانی آن کشور سهم گسترده بگیرند، زیرا با باور او سهمگیری مردم در انتخابات پارلمانی آن کشور که قرار است به تاریخ 21 فوریه برگزار شود موجب خشم مقام‌های آمریکایی خواهد شد.
حتما یک انتخابات پرشور و حد اکثری به نفع همه ماست. حتما آمریکایی‌ها از حضور حد اکثر مردم خوشحال نمی‌شن. حتما از حضور و از انتخاباتی که با حضور حداقلی باشه اونها خوشحال میشن.
قبل بر این بریان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران با نشر یک پیام ویدیویی انتخابات شورای اسلامی ایران را نمایش خواند که برندگان و بازندگان آن از قبل توسط روحانیون آن کشور تعیین شدند.
The Iranian regime is holding what it calls elections on February 21st.
رژیم ایران با تاریخ 21 ماه فوریه چیزی را به نام انتخابات برگزار میکند. رژیم میخواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است. اما رای گیری اصلی در خفا و مدت ها قبل از 21 ماه فوریه انجام شده است.
آقای هوک همچنین ادعا کرد که روحانیون حکومت ایران نقش اساسی را در انتخابات اعضای پارلمان آن کشور دارند، نه آرای مردم.
بسیاری از ایرانی ها خواهان کاندید شدن در انتخابات هستند. بسیاری آنان حکومت می خواهند که نمایندگی از مردم کند، اما رژیم از شرکت آنان جلوگیری می کند. و رژیم ایران دقیقا چگونه این کار را انجام می دهد؟ نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت می شوند، شورایی که اعضای آن 12 روحانی غیر منتخب است.
پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در پیام ضمن اعلام حمایت از مردم ایران گفته بود که حکومت ایران مشغول دستکاری و تقلب در انتخابات پارلمانی آن کشور است.
خب دوستای عزیز، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را میشنوید. رادیو آشنا را دنبال نمایید.